بیماری های فصلی مثل آنفولانزا میتونه رخ بده. یک سری اسم ها هم روش گذاشتن که حالا راجع به این اسم هم میخواییم با شما صحبت بکنیم که آیا جای نگرانی وجود داره یا خیر.
بله، همینی که مستحضر هستید که ما الان مسئله اصلی مسئله کرونا، چون در واقع در زمان پاندمی به سر میبریم. کرونا متاسفانه ول نمی کنیم، چون وریانت های مختلفش هر کدوم یه با یه مشخصات خاص خودش داره درصد ما رو مردم رو تاخت و تاز قرار داده. خب همزمان توی فصل پاییز و زمستون چه به روال همیشگی ما یه بیماری به نام آنفلانزا داشتیم که امسال هم ما در واقع موارد بیماری رو حتی بیشتر از سالهای گذشته ما داریم در واقع میبینیم. و این صورت که من خدمتون بگم که دو سال گذشته ما موارد ابتلای با آنفولانزامون در سطح کشور خیلی خیلی پایین بود. میدونی که یه عده زیادی از مردم همه ساله به دنبال ابتلای با آنفولانزا خودشون یا اعضای خانواده یا دوست آشناهاشون یک آنتیبادی محافظت کننده بر علیه آنفولانزا پیدا میکردن. این دو سال این قضیه اتفاق نیفتاد، به خاطر اینکه یه عده زیادی از ماسک استفاده میکردن و خود بیماری کرونا دیگه فرصتی برای ابتلا برای عفونت‌های ویروسی ایجاد نکرد. پس در چه ما تو هشدارهای قبلیمون هم گفتیم امسال سالی است که نسبت عمده جمعیت ما حساس هستن به ابتلای با آنفولانزا و دیدید که الان نمودش هم الان پیدا شده. الان خیلی از بیمارا هستن که میان با علائم مثل کرونا، بعد ما وقتی آزمایش کروناشون منفی است ولی آزمایش آنفولانزاشون مثبته و اینها رو با درمان آنفولانزا میکنیم و اکثرا هم انشالله خوب میشن. یه بیماری دیگه ای که باز وجود داره مثلا همون سرماخوردگی و عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی که وجود داشته الان هم وجود داره و کسی منکرش نیست. حالا وقتی که این در واقع در این هیولای ویروس ها ما گیر کنیم، ممکنه امتزاج دو تا ویروس بیاد با هم دیگه یک در واقع ترکیب جدید اتفاق بیفته. مثلا دیدن در بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی فلان آنفولانزا اومده با کرونا بر اساس امتزاج درست کرده و یه قسمت از اسمش رو از کرونا گذاشتن، یه قسمت اسمش رو از آنفولانزا گذاشتن و بعد گفتن آقا این عزیز. فقط من خدمت مردم عزیز جناب علی و دوستان، چون خیلی مثل که ملترجه مردم قرار گرفته است، بگم که این قضیه اصلا قضیه جدی نیست و در واقع هیچ تهدیدی برای مردم محسوب نمیشه، چون موارد تایید شدهش در دنیا انگشت شماره، از تعداد انگشتان یکی دو دست بیشتر نبوده و تفاوت اونچنانی هم با عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی نداشته. ولی یه نکته باز دوباره برمیگردم اون چیزی که اهمیت قضیه رو میگم، ما الان مهمترین مشکلمون در واقع جمع و جور کردن این کرونا هست. ما همه هموطنمون اینه که یه خدای نکرده ما هم مثل کشورهای اروپایی، مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل بلژیک، مثل مثلا فرض کنید امریکا یا انگلستان گرفتار این وریانت های جدید نشدیم. حالا برای چی؟ بعضی هم از ما سوال میکنن میگن آقا چجوریه شما مثلا الان موارد بیمارستان خیلی داره کم شده و الان هم بیمارستان ها طبعا خالی از بیماران کرونایی هست ولی توی انگلیس داره قوقا میکنه. ببینید اونا واکسنشون رو تقریبا یک سال پیش دادن و این الان دیگه سطح ایمنی ناشی از واکسن در اونا خیلی پایین آمده و میتونم بگم برای دوز سوم هم با تأخیر اقدام کردن. ولی ما مردممون الان حدن عمدتا 3-4 ماه اخیر واکسن زدن خب و الحمدلله یه عده‌ای هم دارن استقبال میکنن در دوز سوم میزنن. برای همین که گرفتار اونا نه مثل اونها گرفتار نشیم، ما توصیه میکنیم که عزیزانی که تا حالا دو دوز واکسن زدن حتما نسبت تزریق سوم واکسنشون رو اقدام بکنن. اینایی که تا به حال نزدن حتما برن واکسنشون رو بزنن و رعایت پروتکل ها رو هم طبق روتین، همون شستشوی دست، فاصله گذاری اجتماعی، پرهیز از شرکت در تجمعات، نرفتن به سفرهای غیر ضروری رو حتما پیشه بکنن که اینها میتونه برای ما واقعا یک در واقع زمستان خوب باشه. انشاءالله عیدی متفاوت‌تر از دو تا ایده دیگه برای ما داشته باشه.
انشالله. من میخوام از نکته آخری که فرمودید استفاده کنم، اینی که فرمودید اروپایی‌ها الان علت اینکه گرفتار این موج شدن این هست که فاصله افتاد بین فواصل واکسنیشون. میخوام اینو استفاده کنم، آیا ما که داریم الان خدا رو شکر با یک فاصله خوب بین دو و سه داریم سه رو اجرا میکنیم، ممکنه نیاز بشه که سراغ چهار هم بریم یا نه؟
بله، الان یکی از کشورها، کشور رژیم اشغالگر قدس که شما میفرمایید، شروع کرده دوز چهارم هم شروع کرده. ولی نکته ای که من میخوام خدمتون بگم که شما هم حتما نباید اینو فراموش بکنید که نمیدونم میدونید ما 60 میلیون دوز اول زدن، خب 53-54 میلیون بله بیشتر بکن نمیدونم تصویر فرمایید دوز دوم زدن، ولی دوز سوم بیشتر از 8-9 میلیون بیشتر نزدن.
بله،
یعنی نشون میده ما 40-50 میلیون نفر باز دوباره داریم که باید یه دوز حداقل واکسن بزنن. و این بسیج اینها برای زدن واکسن به نظر من کار اعصاب رسانه، مشروعات، معلومات وزارت بهداشت و ماهاست که باید تو صحبتامون بگیم آقا این ضرورته، نه برای خودش بشه، برای سلامت جامعه.
من این سوال دوز چهارم از این باب مطرح کردم که ما در یک سری پروتکل هایی که خیلی هم رسمی نیست، من میبینم که اگر کسی میخواد دوز چهارم رو بزنه، این رو مکتوب خوندم، باید تعهد بده، نمیدونم که اولا وارد فاز مطالعاتی میشه، دوم این که
ببینید در مورد اینکه واقعا دوز چهارم نیاز وجود داره، هنوز سازمان جهانی بهداشت به این جنبندی نرسیده است که ممکنه برای همه دنیا نیاز باشه. برای همینه که کشورهایی هم که دارن شروع کردن برای این کار در قالب طرح تحقیقاتی این کار رو دارن انجام میدن و کار درستی هم هست. بعد اطلاعاتشون در اختیار بقیه کشورهای دنیا میذارن، شاید هم لازم باشه دوز چهارم. من که اصلا ایمان دارم که انشالله شاید این اومیکرون اومده همه این بساط رو برداره، ایمنی جمعی ایجاد بکنه و تمامش کنه انشالله.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم که همراه ما بودید جناب دکتر مردانی. صبحتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
و باز هم توصیه میکنیم که صحبتهایی که گذشت بین ما و جناب دکتر مردانی رو حتما از برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید و دریافت کنید.
وقتی تو رو دارم همه چی ردیفه، منو میکشه چشمات که همه رو حریفه، جز تو دیوونه هیچکی نمیدونه، وقتی پیش منی حالم چه میزونه، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از دودامو نراد، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از دودامون دمان. دل بده تو کم کم، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از دودامو نراد، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از دودامو نراد.
چشمم از دودامون
میخوام تو رو عزیزم، چشمم از تو دامون دراد، جون و دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمم از تو دامون دراد.
خبری در خبرهای این روزهای رسانه‌های ما مطرح شده که ناظر به خبری هست که در مجالس هشتم، نهم و دهم هم مطرح شد. اون هم ارجاع به یکی از موارد قانون ما هست که توی این قانون پیش بینی شده بعد از همه پرسی ما و تشکیل مجلس اول، هر چند سال یک بار به تصریح قانون باید 10 نفر به تعداد نمایندگان محترم مجلس اضافه بشه. اما الان بعد از گذشت حدود 2 دهه، یعنی 2 بار که باید این اتفاق میافتاد تو قانون گفته بود هر 10 سال، این اتفاق صورت نگرفته. ما در مجلس اگر اشتباه نکنم 9 و 10 هم مطرح کردیم، رأی نیاورده و به هر حال مجلس هم خودش کنار گذاشته این موضوع رو. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب دکتر جعفر قادری، ریاست محترم کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
اول پیش بینی حضرت عالی رو بپرسیم، این که پیش بینی که حضرت عالی دارید این هستش که این موضوع در این دوره به جایی خواهد رسید یا خیر؟ سوال آخر رو اول بپرسیم بعد بریم سراغ جزئیات.
این بستگی به این داره که آیا دولت لایحه میاره یا نه، چون در دوره‌های گذشته هم نمایندگان در قالب طرح مطرح میکنن و معمولا هر کسی از دید حوزه انتخابی خودش به موضوع نگاه میکنه و دوستانی هم که در کمیسیون شورا هستن با این نگاه به موضوع توجه دارن و این باعث میشه که نتونه اون اجماع لازم توی مجلس داشته باشه و نمیتونه رأی اکثریت داشته باشه. ولی وقتی که دولت بیاره لایه و روش کار کارشناسی انجام بده، از اطمینان و قوت بیشتری برخوردار است و بعضی از نمایندگانی که خب نظر کارشناسی دولت براشون مهمه حتما رأی میدن، ولی توی شرایطی که در قالب تر مطرح میشه و بعضی دوستان به درستی هم همینطوره معتقدن که به هر حال بعضی از سرهایی که توی مجلس بالبداه مطرح میشه اینا نمیتونه جامعیت و مانعیت کافی رو داشته باشه و بنابراین همراهی نمیکنن. اینجا حالا اراده دولت چی باشه؟ تا به حال که دولت لایحه ارائه نداده و بعید هم میدونم که دولت لایحه
رایزنی صورت گرفته یا نه.
خب این بحث بیشتر توی کمیسیون شوراها توسط دوستان دنبال میشه. خب حالا و شاید توسط وزیر نمایندگان تو حوزه‌های کوچیک، حالا ما توی حوزه‌هایی که یه مقدار به اصطلاح تعداد نمایندگانمون به چیز هست چون خیلی پیگیر موضوع نیستیم، ولی
چون فرمودید کمیسیون شوراها، جناب آقای محمد صالح جوکار ریاست محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هم روی خط ارتباطی حضور دارن. من سلام عرض کنم خدمت جناب جوکار. سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام علیکم جناب هاشمی، صبح عالی همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، ان شاء الله به خیر باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما صحبت‌های جناب قادری رو می‌شنیدیم از کمیته اقتصادی برنامه کمیسیون برنامه بودجه. من قبل از اینکه سوال رو مطرح کنم از شنوندگان هم می‌خوام که توی این بحث ما حتما مشارکت بفرمایید، به 301035 به ما این سوال رو پاسخ بدن که چقدر افزایش کرسی‌های نمایندگی، تعداد نمایندگان در حالا مناطق مختلف می‌تونه به رفع مشکلات کشور کمک کنه. حتما این رو برای ما پیامک کنید، برای ما این پاسخ رو بفرستید که چقدر میتونه این افزایش کمک حال اوضاع احوال مدیریت و اقتصاد و معیشت مردم باشه. من جناب جوکار میخواستم این سوالی که از جناب قادری مطرح شد رو با شما مطرح کنم. اون این هستش که برای این موضوع آیا رایزنی با دولت انجام شده؟ چون به نظر میرسه یکی از دلایلی که در مجالس گذشته این موضوع حالا یا مسکوت موند یا رأی نیاورد بحث بار مالی باشه. همونجوری که جناب دکتر قادری هم فرمودن حتما باید از طرف دولت هم مطرح بشه. الان هم نمیدونم، لااقل بنده به شخصه نمیدونم نظر دولت این هست که میتونه بار مالی اضافه کنه یا خیر.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که ببینید برابر اصل 64 قانون اساسی که هر 10 سالی 20 نفر نماینده میتونه به مجلس تعداد نمایندگان مجلس اضافه بشه و بر اساس مسائل جمعیتی جغرافیایی و مسائل دیگری که حالا تو اوضاع سیاسی قرار داره، این مبنا میشه برای توضیح نمایندگان. الان تقریبا 20 بالای 20 سال هست که این تعداد نماینده مجلس اضافه نشده. بعضی از حوزه‌های انتخابی هم از لحاظ جغرافیایی وسیع‌تر شدن، هم از لحاظ جمعیت بالایی پیدا کردن. امروز هم نقش نماینده درسته در حوزه قانونگذاری هست و نظارت، یعنی نماینده نقش اصلیش در این دو بخشه و شأن قانونگذاری و نظارتش بر مسائل دیگر ترجیح داده میشه. ولی اون چیزی که مسلم هست، مردم امروز بیشتر مشکلاتشون رو با نمایندگان در میون میذارن و خدمت شما عرض شود که فکر میکنم مثلا نماینده بایستی مثال رو پیگیری بکنه و یقینا هم امروز نماینده پل ارتباطی بین مردم هست و دولت یا حاکمیت. این یک نکته اساسی
که
نباید فراموش کنید.
البته یک نکته که فرمودید، دو نکته میشه ازش استنباط کرد. نکته اول این که ما یک مر قانون داریم که هر 10 سال باید حالا 20 نفر. نکته دوم این هستش که به هر حال وظیفه نمایندگی مردم، حالا این که ما حتما آیا باید اون عرض کردم اون نکته اول که مر قانون هست اجرا شد اجرا نشد و مسکوت مونده، بحثی هست که حتما باید بهش پرداخته بشه. اما نکته دوم که میخوایم روش هم دست بگذاریم، از شنوندا میخوایم با ما همراه باشن، آیا تعداد نمایندگان در پیگیری امور میتونه مهم باشه؟ قطعا قانون مر قانون بحث جدایی است، عرض کردم بهش وفادار باید باشیم، این یک بحث دیگه است. اما اینکه الان مثلا ما 290 نماینده یا 400 نماینده داشته باشیم، اگر یک سری وظایف نظارت عملا مسکوت باشه یا معلق باشه، به نظر از اتاری فرقی میکنه چه تعداد نماینده داشته باشیم؟ اگر ما نمایندگانی داشته باشیم که وقتی باشون صحبت میکنیم ازشون میپرسیم که چرا این کار رو نمیکنیم، میگه آقا دولت دیگه گوش به حرف من نمیده، حتما همکاران از اتاری در دوره های گذشته رو به خاطر دارید، در همین دوره هم بارها اتفاق افتاده آقا دولت گوش نمیده، در دولت قبل دولت گوش نمیده، دیگه چی کارش کنیم؟ خب وقتی این سوال و جواب بین ما رخ بده، بین ما که در رسانه هستیم و نمایندگان محترم، به نظر شما فرقی میکنه 300 نماینده داشته باشیم، 400 نماینده داشته باشیم، 100 نماینده؟
نه، ببینید، من عرضم این است که البته اون نمایندگانی که میگن دولت گوش به حرف نمیده، مثلا قانون‌نامه مجلس سازوکار پیش بینی کرده و از ابزارهایی در اختیار نماینده است که از اون ابزارها در حوزه نظارتی خودش میتونه به خوبی استفاده بکنه. من تعجب میکنم که این چیزی اصلا امکان نداره. اما نقطه‌ای که میخوام عرض کنم، ببینید امروز در دنیا استانداردی وجود نداره برای تعداد نماینده.
بله بله،
هر کشوری خاص خودشه و کشورهای دیگر ما تا 600 700 نماینده را در مجلسشون داریم. البته خب شکل اداره مجلس به این نیست که هر روز و هر هفته ما جلسه علنی داشته باشیم، اونها اینطور نیست، بلکه مجالس محلی دارند، بعدن در طول سال چندین بار دور هم جمع میشن و قانونگذاری در سطح ملی انجام میدن. بیشتر تو سطح محلی اونها مشکلات مردم رفع میکنن یا حتی قانونگذاری
میکنن.
من عرضم اینه، ببینید قطعا خبرگانی که نشستن و اندیشه کردند و اصل 64 قانون اساسی رو بر این قرار دادن هفته از سال نماینده اضافه بشه، یقینا معیارهایی در نظر یا اساس جمعیت بوده، حوزه جغرافیایی بوده و امثالها.
من اجازه
میدید حالا من نقطه این عرض کنم، بپردازیم به این موضوع.
من اجازه میخوام تا همینجا که فرمودید و جناب قادری هم با ما همراهی بفرمایید، چون سکوتشون طولانی شد. جناب قادری، اعلام نظر میفرمایید نسبت به که آنچه که مطرح شد الان در این دقایق؟
بله، من خدمت جوکار عرض سلام دارم. همونطور که
سلام
اشاره فرمودن درسته، خب نمایندگان توی مناطق با توی شرایطی هم که ما نظاممون نظام دو پارلمانی نیست، میتونه گره‌گشای کار مردم باشه و خب طبعا به هر حال نماینده تلاش خودش انجام میده. اینطور هم نیست که توی همه موارد دولت توجه نکنه، تو بعضی مواردی که خود شاید نمایندگان ابزاری برای فشار آوردن به دولت و برای وادار کردن به دولت ندارن، یا کار ممکنه به رئیس جمهور کشیده بشه و از نظر سیاسی خب پیگیری کردن، طرح سوال کردن، تذکر دادن و یا استیضاح کردن بار سیاسی داشته باشه، خب اونجاست که نمایندگان نمیتونن
کاری رو انجام بدن و قدرت مانورشون کم میشه. ولی در ارتباط با وزرا اینطور نیست و خیلی از موارد همین پیگیری های نمایندگان موثر واقع شده و وزارتخونه ناچار شدن که به تعهدات خودشون عمل بکنن. و واقعیت قضیه هم تو کشوری که توی مناطق آخرین جایی که مردم به عنوان ملجا و به عنوان محل مراجعه بهش نگاه میکنن جایگاه و کرسی نمایندگی است. وقتی دستشون از همه جا قطع باشه و کسی توجه نکنه میان سراغ نماینده. و خب همین که مجلس به هر حال هر هفته یک بار نمایندگان یک هفته کامل حضور دارن، خیلی از نمایندگان هر هفته در حوزه انتخابی در اواخر هفته حضور پیدا میکنه، از نظر دسترسی هم هیچ فردی نمیتونه ادعا بکنه که من به مسئول جمهوری اسلامی ایران دسترسی ندارم و به راحتی میتونه تو اوضاع انتخابی نماینده دسترسی داشته باشه. تلفن همکاران ما در اختیار عموم مردم هست و در سطح کشور حتی شماره های موبایل ما رو دارن به شکل صوتی، به شکل تصویری، به شکل به اصطلاح از طریق مکالمه مطالبشون رو منتقل میکنن و همینطور از کانال های ارتباطی دیگری. و این حالا در این حالی که ممکنه کار نماینده رو زیاد بکنه، ولی که از مزایای نظام جمهوری اسلامی است که کانال ارتباطی مناسبی بین مردم و مسئولین وجود داره و مردم دستشون به یک جا بند است که هر جا مشکل پیدا کردن حداقل بتونن به نماینده مراجعه بکنن. ولی حالا اون بحث هزینه هاش که شما اشاره فرمودید، من فکر کنم هزینه آنچنانی نداشته باشه. اگر ما هزینه منفعت بکنیم منافعش به مراتب بیشتر از هزینه هاش هست. حالا ممکنه توی دولت نگاه های وجود داشته باشه که تعداد بیشتر نمایندگان رو مزاحم کار خودشون بدونن. خب این طبیعی است، دولت میخواد که خودش بدونه به اصطلاح چه تحت فشار قرار گرفتن یا دخالت قوه مقننه کارهاش رو با سرعت و جدیت و اونطور که خودش مد نظرش هستش ببره. ولی تو خیلی از موارد اون چیزی که مد نظر دولت هست مد نظر مردم ممکنه نباشه. بنابراین این افزایش تعداد میتونه کمک بکنه که مناطقی که الان خب مثلا چون تو استان یزد که آقای دکتر آقای جوکار چیز دارن، شما نگاه کنه فاصله شهر تا غرب حوزه انتخابیه، شمال تا جنوب حوزه انتخابیه بیشتر از فکر میکنم 600-700 کیلومتر باشه اگر اشتباه نکنم. و این نماینده هر چقدر هم بخواد به صلاح وقت بذاره و نمیتونه مرتب در دسترس مردم قرار بگیره و حضور پیدا بکنه. نیاز است که این حوزه تفکیک بشه یا خود همین حوزه آقای جوکار مثلا الان یزد 700,000 نفر جمعیتش بود و یه نماینده و کار این حوزه قابل انجام نیست. نیاز است که قرار از ظرفیت به قانونی استفاده بشه. قانون اساسی ما هم به درستی این اجازه رو داده و به حال این اضافه کردن 40 تا نماینده عملا هزینه هاش در مقابل منافعی که داره قابل توجه نیستش.
متشکرم آقای جوکار. نکته پایانی که میخواستیم اشاره بهش بکنید در انتهای فرمایشات شما هم بود، بحث این بود که اگر بنا باشه که این موضوع محقق شود، قاعدتا هم سازوکار لازم داریم، هم منابع لازم داریم، هم زیرساخت لازم داریم و هم احسابش در کدوم یکی از مناطق جغرافیایی باید این اتفاقها صورت بگیره. آیا تحقیق، پژوهش یا کار مقدماتی انجام شده؟
بله، من خدمت شما هستم. البته آقای دکتر قادری مطالب را بیان کردن، مشکلاتی که در این زمینه وجود داره در انتخابیه. سپاسگزارم. نقطه ای که میخوام خدمت رو عرض بکنم، ببینید این که ما توی شرایط فعلی 40 نفر نماینده اضافه بشه، اینم بر اساس شاخصهایی که جمعیت هست، پراکندگی حوزه انتخابیه هست، محرومیت مناطق در نظر گرفته میشه. یه سر آیتم هایی وجود داره که این میتونه که اون بند اول سیاست هایی که از آقا در سال 1395 ابلاغ کردن که رعایت عدالت در توزیع تعداد نمایندگان برای حوزه انتخابیه اون شکل بگیره. الان واقعا عدالت نیست. ما یه شهرستان داریم با 50,000 نفر یه نماینده داره، یه شهرستان داریم با 1,000,000 نفر یه نماینده داره. این عادلانه نیست. ما در این طرحی که اومده اصلاح اوضاع انتخابی است. هم تعداد افزایش پیدا کرده، هم اصلاح شده اوضاع انتخابیه. این باید در نظر بگیریم. تحریک که الان در دستور کار کمیسیون هست، در کارگروه تخصصی با حضور مرکز پژوهش ها، وزارت کشور و دستگاه دیگر داره بررسی میشه. خدمت شما عرض شود که در راستای اینه که ما یک عدالتی هم در حوزه انتخابی ایجاد بکنیم. اما نکتهش به اینه که امروز ما دلمون میخواست که دولت ها این لایه را به مجلس بیارن که مشکل اصل 75 پیدا نکنه، و طرحی که امروز داره داده میشه یه طرح بسیار جامع کامل، الان 2 سال روی طرح داره کار میشه و نظرات همه دستگاه‌های نظارتی، سیاست‌های بالادستی، تمام اینها در نظر گرفته شده برای توزیع تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه. اما اینکه امروز یا در سن مجلس رأی هم بیاره، آیا شورای نگهبان تایید خواهد کرد یا نه، این یه بحث دیگریست. چون در وظیفه دولت هست که لایه بیاره که مشکل ایجاد نکنه، یعنی خلاف اصل 75 قانون اساسی نشه و مشکلاتی براش ایجاد نشه. ضمن اینکه هزینه ای هم برای دولت در بر نداره. واقعا میگه 20 نفر 40 نفر نماینده اضافه میشن، چقدر بار مالی داره؟ اصلا عدد و رقمی نسبت به ارقامی که امروز در بودجه داریم نیست. ضمن اینکه اینها میتونن کمککار باشن برای دولت، کمککار باشن برای حاکمیت، و پل ارتباطی بین مردم و دولت باشن. خیلی از مشکلات مردم توسط همین نمایندگان داره دنبال میشه، رفع و رجوع میشه. مردم یه ملجا میخوان، یه پناهگاه میخوان.
الان مدیران ما من میگم کاش آقای دکتر جوکار و جناب دکتر قادری این نکته عرض کردم، چون مورد قانون هست راجبش اصلا هیچ انقلتی نمیشه آورد. حالا اینکه بنا به صلاحیت مملکت یک زمانهایی هست مسکوت مونده، این بحث دیگه ای هست. مورد قانون هم باید اجرا بشه، راجب این حرفی نداریم. اما اینکه الان ببینید، الان شما دارید تاکید میکنید که به عنوان مثال مثلا افزایش 40 نفر هیچ بار مالی نداره. من میگم کاش راجب خیلی از مسائل دیگه هم همین اتفاق، این پیگیری و این در واقع مدیریت انجام بشه که ما به عنوان مثال مثلا ما تو حوزه محیط زیستمون افراد و محیطبان به شدت کم داریم، کمبود نیرو داریم. راجب این مورد مثلا سالهاست هیچ اقدامی نشده، هیچ کاری صورت نمیگیره. سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس در پس رئیس آمده اعلام کرده که ما چند هزار نفر نیرو کمبودی داریم. سازمان جنگلبانی همینطور، در سایر موارد همینطور، ما در نیروهای مختلف نظامی انتظامی مون این اتفاق داره صورت میگیره. اینها هم در کنار این کاش بشه پیگیری کرد. البته پیام ها، تعدادی پیام به دست ما رسیده. حالا یکی از پیام ها همین هستش که اکثریت نمایندگان مجلس باید حقوقدان باشن، پرسیدن یا پزشک و طبیب هم باشن. این آقای جوکارین جواب داره یا نه؟
ببینید، در کشور، در مجلس طرح‌ها در زمینه‌های اجتماعی، از فرهنگی، از قضایی، از سیاسی، از اجتماعی، از و تخصص‌های پزشکی در عرصه علوم تحقیقات فناوری، ولی ز گلوباله. این چیزی نمیشه همه حقوق دان باشن که نمیشه.
ما الان کمیسیون‌های تخصصی مثل پزشکی، کمیسیون آموزش، کمیسیون درمان،
کمیسیون‌های مختلف تخصصی مختلفی داره. بله، تنها نمیشه حقوق دان بیاد مجلس. یاد این قابل حقوق دان میتونه جنبه های حقوقی که داریم، تعداد خیلی زیادی
حقوق قضایی مجلس،
قضایی حقوقی داریم که اصلا مثال رسیدی که میکنه این نیست. ببینید، اصل عمده این است که ما یه مجلسی داشته باشیم که در همه مسائل خبره باشه و بتونه نظر کارشناسی بده و قوانینی را که ما تصویب میکنیم در راستای بحث ارتقا و رشد جامعه و کشور اون باشه. این مهمه. اما اینکه حالا کمبودهایی در سطح جامعه وجود داره، این کمبودها من قبول دارم. حالا دستگاه‌های مختلفی امروز میان که ما از نظر تعداد کارکنان در صورت کمبود داریم، از آموزش و پرورش گرفته تا دستگاه دیگر، اینا هم درست میگن. ولی اصل موضوع به اینه که ما اصلا ارتباطی نداره 40 نفر نماینده میخواد اضافه بشه، بگیم که حالا ما 1 میلیون نفر کارمند نباید اضافه کنیم. این ارتباط چه ارتباطی با هم دیگه داره؟ یه قانون اساسی پیشبینی کرده.
نه ارتباطش رو از باب این که حالا 20 نفر به چند هزار نفر نه عرض نکردم، از این باب که وقتی که ما نتونیم که یه کاری رو پیش ببریم، یک مدیریتی رو انجام بدیم، اون خودروسازی ما هستش که ما هنوز نتونستیم بعد از دهه ها نتونستیم سر سامون برسونیمش. این بحث حالا نهادهای دامی ما هستش، الان بحث افزایش قیمت توی نهادهای دامی داریم، مواد پروتئینی فاینال ما
رو دوشون من یه نکته رو اضافه بکنم.
بله جناب قادری بفرمایید.
نگاه کنید، ما خیلی از دستگاه هم حتی اعتقادم برای اینه که به صورت تعداد پنج سنده که دارن اضافی هست، شما همون